راحتی شود.
میدونید سخنرانی که اینجا داشتن تو کدوم کتابشون کار شده؟ مثلا مجموعه‌ای بوده؟
والا اینجا ببینید یه مجموعه سخنرانی‌های داشته و که به صورت نوار ضبط شده بوده. متأسفانه موقعی که ساواک به دستور شاه اینجا هجوم میارن و اون مسجد رو می‌بندن، تعطیل می‌کنن، تمام اکثر اون نوارا از بین رفته.
اخیراً رسم شده در اغلب مساجد علاوه بر وعظ و تبلیغ جلسات دیگری با عنوان تفسیر قرآن و تدریس زبان عربی تشکیل می شود و عده‌ای از جوانان و طبقات دیگر در این جلسه شرکت می کنند. اگر روحانی مخالف دولت باشد، گروهی مخالف دولت تربیت می شوند که باید این قبیل مساجد را به نحو غیر محسوس از طریق سازمان اوقاف در اختیار روحانیون موافق قرار داد.
استاد شهید آیت الله مطهری از سال 1349 تا 51 برنامه‌های تبلیغی مذهبی و سیاسی مسجد الجواد را زیر نظر داشت. غالبا خود سخنران اصلی بوده تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینی ارشاد تعطیل میشه و استاد مطهری دستگیر میشه و مدتی در بازداشت قرار میگیره. پس از آن استاد سخنرانی خود را در مسجد جاوید و مسجد ارک و یه سری مسجد دیگه ایراد میکرده. بعد از اینکه مسجد جاوید هم تعطیل میشه در حدود سال 1353 استاد ممنوع منبر میشه و این ممنوعیت منبریشون تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته.
از دفتر مسجد که بیرون میام یاد یه اتفاق دیگه میافتم. هر سال شب 22 بهمن که مسیرهای دهکانه راهپیمایی اعلام میشه اسم مسجد الجواد رو میشنویم. این یعنی تکرار هر ساله یه اتفاق شیرین، حرکت مردم توی مسیری که شروعش یه مسجده و پایانش یه میدان بزرگ، میدان آزادی.
اما شما دوستان حتما میدونید که از دستاوردهای انقلاب از ابتدا تا به الان کتابهای زیادی نگارش و منتشر شده، اما مجموع در واقع این 40 ساله انقلاب کار ارزشمندی هست که جناب آقای دکتر امانلو تحت عنوان کتاب گلستان انقلاب گرد آوردند که ساعت 10 صبح امروز هم از این کتاب رونمایی شده. خوشبختانه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر امانلو، نویسنده این کتاب، تا بیشتر راجع به بحثی که ایشون گرد آوردند و بخش‌های مختلف اون در این کتاب سوال ازشون بپرسیم. جناب آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم و تبریک میگم.
سلام علیکم، من هم محضر شما و ملت شریف ایران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بزرگوار هستید، خواهش میکنم. خب شما به ما بفرمایید از کم و کیف به هم مطالبی که در این کتاب گرد آوردید در چه بخش هایی هست و به هر حال ویژگی های خاص این کتاب چه هست؟
شما فرمودید که نویسنده کتاب، نه من نویسنده کتاب نیستم. نویسنده کتاب 300 نفر از کارشناسان و صاحب نظران و جمعی مردم ایرانن که الان میخوام توضیح بدم.
بله شما گردآور
بودید. جنبش مردمی پاسداشت 40 سال انقلاب اسلامی از اول امسال تشکیل شد و 40 موضوع رو در 40 شنبه انقلاب در دستاوردهای انقلاب اسلامی رو به سمع نظر ملت ایران رسوند.
بله.
حاصل این 40 کمیته که بیش از 3000 گزاره هست و محصول زحمات 300 نفر از دوستان، کارشناسان، اعضای هیئت علمی، مدیران، مسئولان، صاحب نظران هستش، در این کتاب گردآوری و جمع شده.
بله.
که ما به قول معروف کارگری دوستان رو می‌کردیم و نظرات دوستان رو در این کتاب جمع کردیم. امروز مراسم و آیین رونمایی از این کتابی که انشالله اونایی که علاقمند انقلابند، دلسوز انقلابند، میخوام بهره برداری بکنن، بتونن از تحفه ای از این گلستان عظیم انقلاب رو انشالله بهره برداری بکنن.
بسیار خوب. این 40 بخشی که اشاره فرمودید، یعنی در واقع همه دستاوردها رو در بخش‌های مختلف در بر میگیره؟
تقریبا ما سعی کردیم، چون شنبه های انقلاب چه برگزار میشد 40 تا موضوع بود به مناسبت 40مین سال، سعی کردیم همه رو یه نوعی پوشش بدیم، ولی قطعا گلستان انقلاب و انقلاب وادی و صحرای بسیار وسیعی است که در واقع این قطره از اون دریاست. نمیشه همه رو گفت بیان کردی، ولی ما سعی کردیم برخی از اونهایی که به ذهنمون رسید در فرصت کوتاه، کمیته های پژوهشی و محتوایی و اجرایی تونستن اونا رو گردآوری بکنن ارائه بدیم، ولی قطعا نه، خیلی جای کار داره و هنوز فرصت برای بحث و جمع‌آوری این گزاره ها هست.
صحیح. آقای دکتر، مستنداتتون بر چه اساس بوده که این کتاب کاملا تاریخی و روایی باشه و درست هم ضبط شده باشه؟
ببینید، وقتی کمیته پژوهشی تشکیل شد، ما یه سری مستندات بین المللی داریم، مثلا سازمان یونسکو، سازمان فاو، خاروبا، سازمان بهداشت جهانی. اینا آمارهایی رو بر مبنای همون مطالعاتی که داشتم، مثلا اندیشکده فلان رتبه علمی ایران رو فلان اعلام کرد، سازمان بین المللی فلان اعلام کرد که ایران در تولید سلولای بنیادی جزو 4 کشور اوله و و الاخر. خب بخشی از مستنداتمون بین المللی که موجوده و همه سایت ها زدن و کتاب ها موجود، بخشی از استناداتمون داخلیه. یعنی مثلا وزیر ورزش و جوانان گفت آقا مدال آوران ما اینقدر رشد پیدا کردن در عرصه ورزش بانوان، اینجوری شد. مسئولین شخصیت ها و حوزه های مختلفی صحبت کردن، مدیران. حوزه سوممون استناداتی که در داخل تولید شده، یعنی انتشاراتی که وجود داره، صدا سیما بیان کرده و کتاب هایی که وزارتخونه ها و نهادها دادن. و چهارمین بخشم حوزه هایی که مربوط به ارتکازات در واقع دوستان در این حوزه میشد. مثلا بعد از انقلاب اسلامی روحیه ارزشی در ورزش دمیده شد. آقا ولایت فقیه با سکانداری این انقلاب اسلامی تونست در مقابل همه استکبار بیسته. دیگه این گزاره نیست که جایی بگی، مشخصه، ارتکازیه و قابل دریافت و استنباط. این 4 محور منابع ما بودن و همه رو پاورقی کتاب درد شده و دوستان زحمت کشیدن اونا رو آوردن.
پس آقای دکتر، در واقع این یک کتاب مرجع میتونه باشه برای بسیاری از تحقیقات دانشگاهی و
بی نظیره و کاملا مرجع. و جالبه خدمت شما عرض کنم که ما اسم کتاب رو گذاشتیم گلستان انقلاب از میان آتش نمرودیان زمان. چرا؟ چون ما این دستاوردها و این خدمات رو در حالی به دست آوردیم که این همه توطئه، دشمنی، تحریم، جنگ، منافقین، بحث‌های مختلفی که داشتیم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، در میان همین آتشی که علیه ما بود، هجمه‌ها و دسیسه‌ها و توطئه‌هایی که علیه ما بود احسا شده. ارزش و برکت این گزارها به اینه. این رو من عرض کردم که همه جوان‌ها، کسایی که واقعا اول انقلاب رو درک نکردن، جنگ رو درک نکردن، فضای کنونی رو مقایسه میکنم با یک سری پیشرفت‌های ظاهری و مادی دنیای غرب، بدونن که ما در شرایطی بودیم که همه دنیا علیه ما بسیج شده، برای اینکه آرمان انقلاب، آرمان دین، آرمان انسان، آرمان خدایی به زیر چکمه اونا بره که انقلاب وایستاد و به رهبری ولایت حضرت امام خامنه‌ای و اینا تونستن انشالله این رو پیش خواهیم برد. و جوان‌ها باید بیان تو صحنه اینها رو بخونن، بدونن چه زحماتی کشیده شده، حاصل خون شهدا بوده و همچنان این راه انشالله ادامه داره و خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای دکتر، امروز 10 صبح از این کتاب رونمایی شد. در تولید انبوه و به اصطلاح عرضه به بازار کتاب که انشالله در اختیار همه میتونه قرار بگیره.
بله. من فکر میکنم تا یه هفته دیگه ما بتونیم به صورت انبوه این رو هم برای فروش، هم برای اهدا به بخش محدودی از بالاخره مسئولان، کسایی که استفاده میکنم، بدیم. ولی برای فروش انشالله اعلام خواهیم کرد. من همینجا اعلام میکنم دوستانی که دنبالشن مراجعه کنن سایت فرهنگ صدید. اطلاعات اونجا دادیم، نحوه دریافت کتاب و همه محتوا همونجا بارگذاری شده که میتونن استفاده بکنن.
خیلی خوب. تبریک به جناب عالی میگیم و همه سروران و اندیشمندان و نویسندگانی که یا گردآورندگانی که در واقع زحمت کشیدن در این امر. خیلی سپاسگزار از شما.
ممنونم از شما، زحمت کشیدید، تشکر.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنیم با جناب آقای دکتر امانلو، گردآورنده کتاب گلستان انقلاب. اما سالیه های پایانی برنامه ویژه تهران خیابان انقلاب هم هست. خیلی ممنون از همراهی شما. فردا 11 صبح در همین جا شبکه رادیوی تهران با تهران خیابان انقلاب با شما خواهیم بود. خداحافظ.
عاشق آوازم، ای بال پروازم، با تو پر از شورم، ای نغمه سازم، ای خاکم، ای ایران، ای نامت جاویدان، ای تو نوای دل، هم کوک هر آواز، ای خاک پر رنگم، نقشت تنین انداز، دستای آبادی تو دست تو جاریست، اسمت پر از عشق و معنا اسمت پر از عشق و معنای آبادیست.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه، نستغفره و نشکره، و نتوسل الیه و نتوکل علیه، و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیه الله فی الارضین. وقتی میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه است، میخوام خوب معنای این کلمه صدیقه رو متوجه بشیم که یعنی چی؟ چرا به این تعبیر به کار رفته؟ ایشون میفرماید از صدق یستعمل علی ستت معان، صدق به شش معنا به کار رفته، شش مرتبه و شش قسم دارد. اگر کسی تمام این مراتب رو داشت او صدیق است. خوب عنایت کردید. حالا این شش مرتبه رو و این شش قسم من برای شما اول میشمارم بعد توضیح میدم. یک، صدق در نیت. دو، صدق در عزم و تصمیم گیری. سوم، صدق در وفا. چهارم، صدق در عمل. و پنجم، صدق در گفتار. این پنج قسم. ششم، ایشون میگه صدق جامع، یعنی کسی که همه اینا رو داشته باشه. در واقع این شش قسم اگر در زندگی کسی نقش بست، این میشود صدیق، این میشود در واقع مصداق این کلام، مصداق این صفت. عزیزان من، برادران و خواهران، اول صدق در نیت. صدق در نیت یعنی این که انسان تو نیت و انگیزش صادق باشه. بعضی اوقات آدم کار خیر انجام میده ولی نیتش خیر نیست. آدم کار عبادی انجام میده ولی انگیزش خیر نیست. این یعنی فقدان صدق، صدق در نیت نداره. قرآن میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. امیر المومنین فقط برای رضایت خدا خوابید تو منزل پیغمبر. اینو میگن صدق در نیت. صدق در نیت یعنی این که کاری که انسان انجام میده انگیزش درست باشه. اینو میگن صدق در نیت، که در زندگی زهرای مرضیه سلام الله علیها موج میزد. خب دوم، صدق فی العزم، صدق در تصمیم گیری. خیلی از اوقات آدم ها تو عزمشون صداقت ندارن. به مام زیاد میگن، میگه آقا تصمیم میگیرم دروغ نگم، ولی نمیشه. میگم خدای من دیگه میرم مکه، میرم مشهد. میگم من دیگه تصمیم میگیرم دروغ نگم، بازم میگم. این کجای کار اشکال داره؟ صدق در عزم نداره، تصمیم گیری و اراده ضعیفه. من دیگه سیگار نمیکشم، من دیگه اعتیاد و کنار میذارم، من دیگه عصبانی نمیشم. یه ماه، دو ماه، سه ماه دوباره میبینی برگشت سر جای اولش. این صدق در عزم. حضرت زهرا شب می آمد در خانه مهاجرین و انصار، البته خواستشون، از امیر المومنین تبلیغ میکرد، حضرت رو معرفی میکرد، از اینا تقاضا میکرد یاری کنید. میگفتن باشه ما صبح میای. صبح هیچ کس نمی آمد، شب قول میداد صبح نمی آمد. این صدق در عزم ندارد، صدق در تصمیم گیری. خیلی ها به امام حسین گفتن آقا ما میاییم، امروز و فردا کرده. خیلی ها به ابا عبدالله گفتن ما یاری میکنیم، نیامدن. صدق در عزم یعنی وقتی تصمیم گرفتی. رسول خدا در جنگ احد ایستاده بود، یا آقای آمد به نام خسیمه، گفت یا رسول الله من سال قبل تو جنگ قبلی، جنگ بدر، با پسرم آمدیم خدمت شما بجنگیم و دفاع کنیم از حریم اسلام. خب من به پسرم گفتم من میرم، ایشون گفت شما برو. قرعه انداختیم به اسم ایشون در اومد. پسرم رفت میدان جنگ شهید شد. من تصمیم گرفتم جنگ بعدی جزو اولین کسایی باشم که میام در رکاب شما، و امروز اومدم به این تصمیم عمل کنم. اینا میگن صدق در عزم. ما تو صدق در عزم خیلی مشکل داریم، یعنی تصمیم گیریامون، ارادمون. میدونه نماز خوبه، میگه نمیدونم چرا شلم. میدونم اعتیاد بده، نمیدونم چرا پای منقل میشینه. میدونم خودم هم ناراحتم از اینکه دروغ میگم، نذر کردم، ولی بازم میگم. این صدق در عزم نیست. ولذا اینی که در روایات ما داریم، عزمها رو قوی کنید، اراده ها رو قوی کنید، تصمیم گیری ها رو استوار کنید. و ثبت لی قدم صدق، این معناش همینه. این دو قسم، صدق در عزم. حضرت زهرا تصمیم گرفت از امیرالمومنین دفاع کنه، دیگه هیچ ملاحظه نکرد. کتک تو کار هست، بیماری تو کار هست، شهادت تو کار هست، آمد خطبه خوان، دفاع کرد، ایستاد، فریاد زد. این دوتا. سوم آقا، صدق در وفا. صدق در وفا یعنی قولی که آدم میده مطابقش عمل کنه. اینو میگن صدق در وفا. آیهش رو براتون بخونم اول. آیهی که روز عاشورا امام حسین وقتی بالا سر شهدا می آمد این آیه رو میخوند. وقتی تو مسیر کوفه خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو بهش دادن این آیه رو خوند. این آیه رو پیغمبر گرامی اسلام هم تو جنگا بالا سر بعضی شهدا خوانده. چیه آیه؟ و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. مؤمنا کسایی هستن، بعضی از مؤمنا تو عهدشون صداقت دارن، همه ندارن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. عزیزان من، سومین قسم صدق، صدق در وفاست. حدیث داریم منافق با مؤمن سه تا فرق داره. منافق با مؤمن سه تا فرق داره. اگر کسی این سه تا ویژگی رو داشته باشه منافقه. فرمود این سه تا ویژگی در هر کسی باشه که الان میشمارم براتون، منافقه. و این صامه و صلا، ولو نماز بخونه و روزه بگیر. چیه این سه تا؟ یک، قول بده و عمل نکنه. دو، به امانت خیانت کنه. ببینید این از ویژگی های منافقین تو روایت آمده. منافق وقتی وعده میده به وعده عمل نمیکنه، وقتی امانت بهش میدی به امانت خیانت میکنه، وقتی هم حرف میزنه دروغ میگه. دروغ و بدقولی و خیانت به امانت سه نشانه نفاقه. حالا نتیجه بگیریم. سومین قسم صدق، صدق در وفاست. خدا تو قرآن کریم میفرماید اوفو به عهدکم، شما به وعده‌ای که دادید عمل کنید. ما چه وعده‌ای به خدا دادیم؟ چه وعده‌ای دادیم؟ شما تو سوره رعد نگاه کنید آیه 19 هم. یکی از صفات افراد خردمند، عاقل، اهل بهشت اینه. سوره رعد آیه 19، الذین یوفون به عهد الله. انسان‌های خردمند با خدا بد قولی نمی‌کنن، به قولشون عمل می‌کنن. یوفون به عهد الله. عزیزان ما که هر روز داریم به خدا قول میدیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو رو عبادت می‌کنیم، چرا بعضیامون در مقابل غیر خدا ناخواسته مطیع میشیم؟ ما که هر روز به خدا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، چرا خودمون به راه غیر راست میریم؟ سوم، صداقت در وفای به قول. چهارم، صداقت در عمل. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. چقدر آیه تو قرآن داریم که انسان با عملش محشوره. رسول خدا هم فرمود، حدیث هم داریم، فرمود هر کسی سه تا دوست داره، یکی مالش، یکی اهل و عیال و مردم، یکی هم اعمالش. فرمود دو تا از اینا تا دم قبر بیشتر آدمو همراهی نمی کنه. صدق در عمل یعنی عمل آفت نگیره، عمل دوچار خدشه نشه. این معنای صدق در عمل است. پنجمین قسم در صدق، صدق در گفتاره. صدق در گفتار یعنی این که آدم دروغ نگه، حرفی که میزنه درست بزنه. خواهرای گرامی من، برادرای گرامی، همه تون شنیدید وقتی امیر المومنین نشست کنار بستر حضرت زهرا، حضرت زهرا میخواست وصیت کنه، اولین حرفی که به امیر المومنین زد این بود علی جان تو هیچگاه مرا دروغ و دروغگو نیافتی، من هیچگاه به تو دروغ نگفتم. مرحبا به اون خانواده ای که به اون زنی که بعد یه عمر زندگی به شوهرش بگه من به تو دروغ نگفتم، تو حالا از تو مخفی کاری نکرد. و مرحبا به اون مردی که بتونه به زنش بگه من تو عمرم به تو دروغ نگفتم. البته ما حالا گاهی ممکنه دروغ مصلحت آمیز داشته باشیم، نخواهیم مفسده ایجاد بشه، بخواهیم محبت ایجاد، اون یه بحث دیگری است. اما دروغهای معمول، اینی که در روایت دارد ابوذر صادقترین افراد زمان خودش بود، چون ابوذر تا آخر عمرش وقت دروغ نگفت. خیلی ها مواظب باشید تو زندگی های مشترک با اولاد، با خانواده، صداقت در گفتار. قرآن کریم می‌فرماید قیامت روزی است که ینفع الصادقین صدقهم، صدق صادقین به دردشون میخورن. ینفع الصادقین یعنی نافع است به حال صادقین صدقهم. ینفع الصادقین اونی که به درد میخوره صداقته. عزیزان من حالا متوجه شدید صدیق به کی میگن؟ اگر کسی در نیت، در عزم، در وفا، در عمل، در گفتار و در جمیع امور که اون ششمی در واقع جمع همین پنجتاست، اگر رو راست بود، اگر مطابق با واقع بود، این میشه صدیق. لذا شما ببینید تو قرآن کریم صدیقین قبل از شهدا و بعد از انبیا اومده. الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، چهار گروه رو خدا میگه اینا انعمت علیهم هستن. مگه ما تو نماز نمیگیم صراط الذین انعمت علیهم؟ کیا انعمت علیهم هستن؟ چهار گروه: من النبیین یکی انبیا، و صدیقین و شهدا و صالحین. و در حدیث داریم سه نفر، البته اینا مثاله، عرض کردم ابراهیم هم خدا تو قرآن میفرماید صدیق بود، ادریس پیغمبر هم میفرماید صدیق بود. در روایت داریم سه نفر صدیق امتن: یک مؤمن آل فرعون که موسی رو تصدیق کرد، دو مؤمن آل یاسین حبیب نجار که فرستادگان حضرت عیسی رو تصدیق کرد، سوم علی ابن ابی طالب علیه السلام که در حدیث داره و هو افضلهم، او بالاترین صدیقان است که وجود مقدس امیر المومن علیه السلام صدیق بود. به این معنا یعنی اول کسی بود که پیغمبر رو تصدیق کرد، اول کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد. در صدیقین در واقع او پیش افتاد. و زهرای مرضیه هم صدیقه بود. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید فاطمه صدیقه بود، یعنی کسی رو تصدیق بود. هرچی خدا و پیغمبر رو در واقع امام زمان او می فرمود تصدیق می کرد. به امیر المومنین عرض کرد هر چی تو بگی من قبول دارم. ان کنت فی خیر کنت معک، ان کنت فی شر کنت معک، یا ابل حسن روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا. آجان علی جان، جانم به فدای تو، هستیم به پای تو، هر قدمی تو برداری من از تو دفاع میکنم. اینو میگن صدیق. صدیق ابوالفضل العباس بود. در طول قضیه کربلا، قبلش زمان امام حسن، همیشه مطیع محض امام زمان خودش بود. پس اگر امام کاظم فرمود مادرمون زهرا صدیقه است، یعنی تو تمام مواردی که برای شما شمردم زندگی اون حضرت با این صفت صدق شکل گرفته. انشاءالله خداوند به همه ما هم این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید. خب ایام شهادت زهرای مرضیه دلهای شما رو من روانه کنم مدینه، کنار مسجع شریف زهرای مرضیه سلام الله علیها، کنار اون قبر مخفی، کنار اون قبری که داغیست بر دل شیعه و سندیست بر مظلومیت فاطمه و در واقع مدرکیست بر دفاع از ولایت، که تا قیامت زهرای مرضیه دفاع از ولایت و براءت از دشمنان رو با این جمله‌ای که فرمود